خدایا، در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شوم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نسیم خوش عشق، با صدای پر پرواز رهاگشت زبند، زندگی جاری است. وقت خوشحالی هاست، ساعتت ساعت بیداری هاست، کامیابی نزدیک در است. وقت آن است که در بکشایی، جاده‌ای در پیش است، از تن جاده عشق فوران آتش، آتش نور به چشمت بارد، وانگه آرام به خود میگویی با تمام دل و جان، ای خدای سبحان، من تو را میخوانم.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
جوانای پرشور و نشاط، جوانای امروز ایران، سلام. لحظه هاتون همیشه با یاد خدا زیبا و پر رونق. امیدواریم همیشه بتونید با جریان خوش زندگی نفس بکشید و زندگی کنید. چشمامونی که خوب باز کنیم، اونقدر امید دوروبرمون هست که اجازه نمیده یه لحظه، حتی یه لحظه به ناامیدی فکر کنیم. جوانی رو دریابیم و به زندگی احترام بذاریم. این شما و این هم برنامه کلیدهای خوشبختی. با بهترین آرزوها این برنامه تقدیم شما. امروز هم از صحبت‌های استاد حاج علی اکبری بهره‌مند خواهیم شد.
همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
جوانی قشنگترین فصل زندگی هر آدم.
جوانی یعنی عشق و شادابی، عشق و خوشگذرانی،
اوج شکوفایی توانایی انسان.
جوانی به معنای شادابی و شادمانی، البته در مسیر اطاعت الهی معنا کرد.
فهم کنم کلید خوشبختی تمام قسمت‌های زندگی فقط جوانیه.
کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید. جوانمون سرشو حسابی بالا گرفته بود، با حالتی خاص قدم به اتاق گذاشت و یه نیمچه سلامی کرد و گفت هوس یه چای داغ کردم، برام بیاری. با تعجب نگاش کردم و گفتم بد نگذره، این چه طرز حرف زدنه؟ طوری شده که شما اینجوری شدید؟ گفت مگه چجوری شدم؟ من باید همیشه اینجوری می بودم، غافل بودم، حالا بیدار شدم. تازه امروز با حرفایی که دبیر ریاضی سر کلاسمون درباره من زد فهمیدم که بابا دست مریزاد. من چه کسی بودم و خودم خبر نداشتم. فهمیدم که ما برای خودمون کسی هستیم. رفتم جلو و بهش گفتم اینجوری نمیشه، تو به یه شناخت جدید واسه زندگیت نیاز داری. بهتره که امروز حرفای استاد حاج علی اکبری رو درباره تواضع و فروتنی با همدیگه بشنویم. حالا هم مقدمه حرفاشون آماده است، بشنو.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهمترین اسرار در خوشبختی و سعادت انسان در دنیا و آخرت که در حوزه‌های روابط اجتماعی جلوه‌گری میکنه تواضع یا فروتنی. نقطه مقابل تواضع تکبره. برای اینکه ما معنای روشنتری از تواضع رو به دست بیاریم، لازم هست که اون معنای مقابلش رو مقداری بررسی کنیم. اگر انسان شناخت درستی از خودش نداشته باشه، مبتلا باشه به جهل نسبت به خودش، به تدریج با وسوسه های شیطانی و با توجه به علاقه‌ای که هر کسی به خودش داره، حالتی در او شکل میگیره که ازش تعبیر میشه به کبر. کبر یعنی خود بزرگ بینی. من در درون خودم، فعلا بحث جلوه هاشو نداریم. انسان هر کسی پیش خودش، خودش رو بزرگ ببینه، برای خودش حساب‌های ویژه‌ای در این عالم باز کنه، در سنجش بین خودش و سایر بندگان خدا باز برای خودش یک حساب ویژه‌ای قرار بده. این حالت، حالت ازش تعبیر میشه به کبر، یه حالت خود بزرگ بینی. منشأ کبر همونجور که اشاره کردم جهله. کسی که خودشون نشناسه با توجه به اون غریزه خود دوستی مبتلا میشه به کبر. منشأ جهله، چون انسان وقتی خودش رو بشناسه در همون گامهای اول خودشناسی به این نتیجه میرسه که از خودش هیچی نداره. خوب که بررسی میکنه میبینه یک پارچه فقر و نیازه، هیچی از خودش نداره. فقر رو و نیاز رو در تمام وجود خودش مشاهده میکنه. هرچه بیشتر بررسی میکنه بیشتر این فقر و نیاز در او خودش رو نشان میده. مراحل آفرینش خودش رو سیر میکنه، از کجا آمده، با چه اراده‌ای وارد این عالم شده، چه مراتبی رو تو همین دنیا طی کرده، قبل از دوران کودکی، مسیر دوران کودکی، بعدش تا آخر و وقتی که میمیره و قبل از این که بمیره، اگر برسه به سنین بالاتر، وقتی که دیگه در اوج کهولت و کهنسالی و پیری قرار گرفته، استعدادها و توانایی‌ها و امثال اینها رو در خودش همه رو میسنجه، میبینه هیچ کدومش از خودش نیست، همه یک امانت عطاست. اصل وجودش، همه استعدادهاش و همه لوازمی که وجود هر کسی داره، مخصوصا تو دنیا، ارتباطایی که پیدا میکنه به این و اون، به اشیاء این عالم، تو ظواهر تو این دنیا یه تقسیماتی بین آدما هست برای اینکه جریان زندگیشون شکل بگیره. این عبا برای من، اون چادر برای شماست، این زمین برای فلانیه، اون نمونم خونه برای اینه، اون ماشین برای اینه، اینا همه بر اساس مقتضیات زندگی دنیایی شکل میگیره. و الا مگه کسی در این عالم واقعا مالک جز خدای متعال؟
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
جوانمون یه ذره اخماشو تو هم کرد و گفت حالا ما یه بار فهمیدیم واسه خودمون کسی هستیم، ببین چه جوری میزنی توی ذوق آدم. بابا استعداد منم توی ریاضی تک دیگه. گفتم خب من که نگفتم بده، گفتم فقط یه کمی هوای خودتو داشته باش، انقدر غرور برت نداره. تو از در اتاق که اومدی تو طوری قدم برداشتی و حرف زدی که انگار کل دنیا توی دستاته. جوونمون یه نگاه زیرکانه به هم کرد و گفت حسودیت میشه؟ گفتم باریکالله، خجالت نمیکشی این حرفو به من میزنی؟ با خنده گفت شوخی کردم، ولی راستشو بخوای از این موضوع داره خوشم میادا، میخوام بیشتر بدونم. گفتم پس بازم حرفهای استاد حاج علی اکبری رو بشنویم.
چیزی رو که بیشتر کشف میکنیم فقر و نیازه، نیاز نسبت به حق، فقر الالله، و اینکه ما یک پارچه نیازیم به سوی خداوند و هر چی که داریم از اوست و برای اوست و به او برمیگرده و الان در اختیار اوست. ما در این بین یه مدتی تو این دنیا جلوه‌گری داریم، همه هم از اوست، به صورت امانت در دست ماست. حتی جسم ما که دیگه نزدیکترین چیز به هر کسی جسم میشه، این هم یه مدتی هست و مسیر رو طی میکنه، بعد هم اگر تازه برسه به سنین بالاتر پیر میشه و کهن میشه و بعد هم میمیره و خاک میشه. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. خداوند در قرآن میفرماد که ما شما رو از خاک آفریدیم، دوباره به خاک برمیگردونیم و روزی دوباره از خاک شما رو بیرون میاریم و زندتون میکنیم. اگر انسان به این خودشناسی دست پیدا کنه، کبر از وجود او رخت برمیبنده، چون اون حالت منیت و منم منم زدن و چیزای مختلف رو به خود نسبت دادن، خود رو در مقایسه با دیگران بزرگ دانستن، حالا علم خود رو، ثروت خود رو، جاه خود رو، مقام خود رو، منصب خود رو، هر چیزی رو، جمال خود رو، اینا همه منشأش و ریشهش در جهل، نادانیه. نادانی نسبت به خود، خود رو نشناختنه. همین که کسی خودش رو بشناسه، این حالت خود بزرگبینی در انسان از بین میره. اونهایی که با این خود بزرگبینی ادامه راه میدن، یعنی بر همون جهل خودشون باقی میمونن، به مرحله دیگه میرسن در این سیر اشتباهی که دارن طی میکنن، همش در یک فریبه، یک سرابه، بدون هیچ واقعیتی، چیزیست که خودشون ساختن، یک بوتیست دستساز، ولی واقعیتی اصلا نداره. چون عرض کردیم واقعیت چیزی جز نیاز و فقر نسبت به خدای متعال نیست، هیچی جز همین فقر به خداوند. اونهایی که بر همون مسیر جاهلانه خودشون پیش میرن، بعد از کبر تکبره، یعنی این حالت خود بزرگبینی در مناسبات اجتماعی خودشو نشون میده. اگر من مبتلا به یک چنین جهلی شدم، اونگاه تو ارتباطات اجتماعی با دیگران همین حالت کبر خودشو نشان میده. خودم رو به رخ دیگران میکشونم، بالای دست دیگران میشینم، نگاه‌های تندتند به دیگران میکنم، کسی رو تحویل نمیگیرم، برای مردم قیافه میگیرم، همیناستی، این میشه تکبر. پس تکبر یعنی ظهور کبر، اون حالت خود بزرگبینی در انسان وقتی آشکار نشده میگیم کبر، وقتی آشکار شد میشه تکبر.
همراه با لحظه‌های ناب جوانی،
روی موج زندگی،
روی موج زندگی
با
کلیدهای خوشبختی.
شما میدونید تواضع یعنی چی و به کی میگن آدم متواضع؟
تواضع به نظر من هم معنای فروتنی داره. وقتی که فردی در برابر کارهایی که میکنه اصلا در واقع توقع تشکر کردن رو از دیگران نداشته باشه.
تواضع تو فارسی چون یه کلمه عربیه به معنای فروتنی و یه جورایی از خودگذشتگی و گذشت توش خوابید. متواضع کسیه که بتونه تو مواقع مختلف تو زندگی اجتماعی، تو زندگی فردی خودش، تو روابط مختلفی که داره، جاهایی بتونه از حق خودش بگذره یا اینکه اصلا حقی هم نداشته باشه، جاهایی به خاطر مصالح دیگران بتونه مقدار گذشت داشته باشه. بهش این کسی میتونیم بگیم آدم متواضعیه.
درسته. خب حالا شما خودتون آدم متواضع یا فروتن هستین؟
والا نه خیلی.
سعی میکنم تواضع رو در یه سری، مخصوصا در جایگاه علم، انسان متواضع باشه خیلی خوبه.
درسته. ویژگی ها و رفتارهای آدم های متواضع چجوریه؟ چه فرقی میکنن با آدم های دیگه؟
خب یه سری ویژگی رفتار ظاهری دارن، خب مشخصه تو ظاهرشون، نوع راه رفتن، نوع حرف زدن، نوع تعامل با دیگران، این یه سری امور ظاهریه. اما خب یه سری امور باطنی دارن که اینا بیشتر تو مواقع مختلف امتحانهایی که براشون اتفاق میفته، مثلا تو جایی بحثی، دعوایی، مشاجره چیزی میشه، اونجا اون حالتهای درونی متواضع بودن و خودش بیشتر بروز میده.
به نظر شما از چه راهایی میشه به تواضع رسید؟ چطور میشه آدم متواضعی بود؟
هر کاری سعی و تلاش میخواد. معمولا انسانهایی که در واقع نظر ایمانی خیلی بالاتر هستن خیلی راحت‌تر میتونن به تواضع برسن. چرا؟ چون وقتی که فرد خودش رو تمام اعمالشون در واقع میبینه که عرضه میکنه به خداوند، توکلش رو به خدا میکنه، دیگه یه جورایی تست که میدونه که همه کارها رو، همه اعمال رو خدا میبینه. بخاطر همین نمیخواد خودش رو مقایسه کنه با افراد. خیلی راحت‌تر دیگه برخورد میکنه، رفتار میکنه با اطرافیانش.
با توجه به آیات مختلفی که تو قرآن هست که مضمومش اینه که خداوند آدم متکبر رو دوست نداره و در مقابلش آدم متواضع رو دوست داره، اگه دقت کنی دوست داشتن خدا خودش یه سری رحمتایی برای زندگی انسان. وقتی که خدا میگه دوست ندارم تو رو، یعنی از خیلی از لطفا شما رو محروم میکنم. روز حساب اگه به این دقت کنیم، این نکته تو آیه دقت کنیم، خیلی خوب میفهمیم که تواضع چقدر میتونه مهم باشه تو التفاتی که خدا میتونه به ما داشته باشه.
جوونمون حالا توی فکر رفته بود. با تعجب گفت عجب موجود عجیبی بوده این جناب کبرا. واقعا شرمنده رفتارم شدم. خب میدونی چیه؟ آدم بعضی وقتا دست خودش نیست که واقعا جوگیر میشه. دیگه اون وقته که کنترلش رو از دست میده. گفتم از این به بعد مواظب خودت باش که دیگه جو نگیردت. جوونمون گفت خب چی کار کنم که با دو کلوم حرف مغرور نشم؟ نگاهی بهش کردم و گفتم نمیدونم، اینو دیگه باید از استاد پرسید. حرفاشو خوب گوش کن تا به نتیجه خوبی برسی.
درست نقطه مقابل این حالت از همون قدم اول عبارت است از خودشناسی، معرفت نفس. انسان خودش رو بشناسه، به واقعیت خودش پی ببره، به اون نیاز و فقری که در وجود او هست، به اون کوچکی و نداشتن، ضعف‌های گوناگون، نواقص فراوان، اینها رو خوب شناخت، بلکه ذات خودش رو خوب مطالعه کرد، به اون فقر رسید، صفات خودش رو هم مطالعه کرد، اعمال خودش رو هم بررسی کرد. هر چی که بیشتر بررسی میکنه، اون خودشناسی در او بیشتر میشه، یه حالتی درش شکل میگیره، حالت فروتنی، خاکساری، خشوع، خضوع، اولین درخششش در برابر خداونده. چنان که اون کبر در واقع یک نوع مقابله با خدا تلقی میشه. به قول بعضی از روایات ما، اون ردایی رو که از آن خداست، این حالا میخواد به بر خودش بکنه. یک نوع مقابله است، چون کبر فقط از آن خداست، کبریا فقط از آن خداست، بزرگی فقط از اوست و بس. خب این حالت رو دقت کردید؟ وقتی که انسان به خودشناسی رسید، درش فروتنی شکل میگیره. اولین نقطه های این فروتنی به صورت خشوع و خضوع و فرمانبری و تواضع در برابر خدای متعاله، عظمت خداوند رو میتونه تماشا کنه. کسی که به خودشناسی رسید، از دریچه فقری که در خودش کشف میکنه، از اون پنجره فقر به عظمت خداوند، به بزرگی خداوند، به قناع الهی میتونه توجه کنه. وقتی اون عظمت حق رو مشاهده کرد، در برابرش کرنش میکنه، سر تعظیم فرود میاره، حالت خاکساری و فروتنی به خودش میگیره، میبینه اون چه که برازنده او هست بندگی است، حالت بندگی به خود گرفتنه. این محصول شیرین خودشناسی است، معرفت الله، خداشناسی. و این حالت فروتنی از ثمرات و میوه های شیرین این خودشناسی به حساب میاد. خب در مراحل بعد، نسبت به مردم، نسبت به خلق خدا، همین حالت تأمین پیدا میکنه. یعنی کسی که خودش رو شناخت و دید که چیزی برای این که به رخ دیگران بکشه نداره، از خودش، هر چه که هست از اوست، وقتی که کشف کرد که هر چی که داره امانتی خداونده، یک. دوم، وقتی هم که به دیگران نگاه کرد، اونها رو هم بزرگ شمرد، اونها رو هم بندگان خدا دانست، کرامت شخصیت اونها رو میتونه بفهمه، جایگاه اونها رو در این عالم میتونه درک بکنه. ترکیبی از این دوتا حالت میشه تواضع در برابر مردم. یعنی این خودشناسی وقتی زمینه میشه به شناخت دیگران. آدم متکبر خودش رو نشناخته، دیگران رو هم نمیشناسه. یعنی او همچنان که مبتلاست به اون جهل به خود، مبتلا هست به جهل نسبت به دیگران. در نتیجه اصلا برای کسی کرامتی قائل نیست. درست نقطه مقابلش انسان متواضعه که به هر کسی و چیزی نظر میکنه، برای اونها حساب خاصی باز میکنه. اینا رو تو این عالم مشاهده میکنه، میبینه. خب بنابراین در مواجهش با سایر انسانها، مواجههی داره فروتنانه، صمیمانه، محبتامیز، خیرخواهانه، نرم، ملایم. این وضع عمومی انسانیست که به خودشناسی رسیده.
خاک خاکی نهلت سوسن و نسرین نشبه، تا نکنی دل خواهند خلعت سلطان نبرین. هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود، هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود. زان که تو با سنگ دلی لعل بدخشان نبری، هر گذری در نگری جز دل خوبان نبری. سر نکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری، سر مکشه دل که از او هر چه کنی جام نبری.
به جوونمون گفتم خب حالا چی؟ اوضاع چجوریه؟ گفت اگه آدم بخواد به این همه نیازمندی خودش فکر کنه، کلن باید سر به زیر باشه و یه لحظه هم به تکبر فکر نکنه. حالا که فکر میکنم میبینم ما هر لحظه به خدا نیاز داریم. گفتم همین دیگه، وقتی استاد همیشه میگه باید خودشناسی داشته باشی، برای همین وقتا خوبه که آدم جاهل فکر میکنه خیلی خبراست و باید با غرور و تکبر زندگی کنه. جوونمون گفت دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما جاهلم شدیم. خندیدم و گفتم نه بابا، خواستم روشن بشی. حالا اگه موافق باشی ادامه حرفای استاد حاج علی اکبری رو با هم دیگه میشنویم.
تواضع از ثمرات شیرین خودشناسی است و نشان دهنده اینه که این شخص عقلش شکوفا شده. لذا هر کس عقلش بیشتر شکوفا میشه، تواضعش هم بیشتر میشه. هر چی دانشش، دانش حقیقی او، همین معرفت نفس او و در نتیجه معرفت الهی او، هر چی که افزایش پیدا میکنه، اون حالت تواضع در او گسترش پیدا میکنه. درست نقطه مقابلش هم همون حالت تکبره که محصول تلخ جهل نسبت به خود هست. در روایتی هم که معروفه از امام کاظم علیه السلام که تقسیم میکنن اون قوای درونی انسانها رو به جنود عقل و جنود جهل، لشکریان عقل و لشکریان جهل، در بین اونها نگاه میکنید میفرمان یکی از لشکریان عقل تواضع است و یکی از لشکریان جهل تکبره. اونجا هم تقسیم به لشکر و امثال اینها. در بعضی از روایات تعبیر وسیله و آلت و امثال اینهاست، مثلا آلت الجهل التکبر، چنانکه آلت العقل التواضع. در قرآن کریم سوره مبارکه فرقان، اواخر این سوره مبارکه، کسانی رو به عنوان بندگان برگزیده خدای مهربان میخواد معرفی کنه، به عنوان عباد الرحمن. خیلی جالبه، عباد الرحمن، بندگان خدای مهربان چه کسانی هستن؟ بندگان شایسته پروردگار. اینقدر جالبه وقتی شما این آیات رو میخونید، درش یک سلسله ویژگی ها رو پشت سر هم مطرح کرده. اولین ویژگی که در اون سلسله از آیات معرفی شده تواضعه. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. دیگه همینجور ادامه پیدا میکنه تا آخر. اولین ویژگی که در این آیات برای بندگان شایسته خدای متعال ذکر شده اینه، یمشونه علی الارض هونا، اینا رو زمین که راه میرن فروتنانه راه میرن. راه رفتن نمادیست از همه حالات ما، همین راه رفتن ظاهری ها. انسان راه که میره، در راه رفتنش شما میتونید خیلی چیزها رو بخونید. یا آدم خسته یه جور راه میره، یا آدم سرحال با نشاط قبراق جور دیگه راه میره، یا آدم گرسنه یه حالی راه میره، آدم ناامید افسرده یه جور راه میره، آدم پر امید طور دیگه راه میره. این تو راه رفتن ما حالات درونی ماست که آشکار میشه. از جمله آدم متواضع به گونه ای حرکت میکنه، آدم متکبر یه جور دیگه راه میره. آدم متکبر وقتی راه میره میخواد گویا زمین زیر پاش پاره بشه، یه جوری قدمهاشو برمیداره، یا در بعضی از تعابیر قرآنی هست گاهی همجور شونه هاشو میده عقب و سرشو بالا میگیره و قدشو میکشه، پاهاش رو هم محکم به زمین میکوبه. خداوند به یک چنین کسی میفرماد که ولا تمشی فی الارض مرحا، چه خبرته؟ چرا اینجور متکبرانه راه میری؟ هر چقدر پاتو به زمین بکوبی، زمین زیر پای تو پاره نخواهد شد. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، هر چقدرم که قامت تو بکشی به کوها نمیرسی. چه خبره؟ چرا خودتو گم کردی؟ خداوند به اینجور آدم ها اینگونی خطاب میکنه، آدم های متکبر. یعنی تو طرز راه رفتنشون راه رفتن ویژه‌ایست که ازش همون حالت نخوت و کبر و غرور و خود بزرگبینی و امثال اینها میباره. وقت تو همین حالت طرز تکون دادن دستا و نگاه کردن ها و امثال اینا همه جمعه.
مثل گل،
مثل شادابی،
مثل تراوت،
اینجا شروعی برای دوستی،
روی ثانیه های زندگی
همراه با کلید های
خوشبختی. به جوونمون گفتم خوب گوش کردی؟ دیدی هرچی هم قد و قامتتو بالاتر بکشی بازم به کوها نمیرسی؟ جوونمون گفت بابا من که گفتم شرمنده شدم، دیگه سعی میکنم سرمو مثل آدمای متکبر و مغرور بالا نگیرم، خوبه؟ گفتم برای خودت خوبه. گفت حالا یه سوال، اگه ما اینجوری راه نریم و سرمون رو بالا نگیریم، دیگه متکبر نیستیم؟ یعنی دیگه تموم شد؟ دیگه متواضع میشیم؟ گفتم بازم بهتره که جواب تو از لابلای حرفهای استاد حاج علی اکبری پیدا کنی.
بعضی ها مشی رو فراتر از این گرفتن، گفتن رفتار. رفتارشون در زمین مشی به معنای به اصطلاح روش زندگی، روششون روش فروتنانه است. بندگان پروردگار مهربان روششون در زندگی روش فروتنانه است، که این دیگه شامل راه رفتن و نشستن و برخاستن و صحبت کردن و همه میشه، حالا هر کدوم باشه، چه اون خاص باشه که خود راه رفتنه به معنی که گفتیم، چه عام باشه به معنای رفتار عمومی اینهاست. خلاصه خدای متعال وقتی میخواد بندگان شایسته خودش رو معرفی کنه، قبل از هر سخن دیگه، خیلی مهمه، قبل از هر ویژگی دیگه، بلافاصله میره رو مسئله تواضع. یعنی اولین ویژگی اونها همین فروتنیشونه. پیداست اینها خودشون رو شناختن، این کسوت بندگی، این ردای بندگی بر قامتشون انداختن، چه برازندهشون هم هست. میگن که ما بنده خداییم. حالت حالت بندگی پروردگار متعال که درش خضوع و خشوع و وقار و متانت همراه با اون فروتنی و اینها موج میزنه. خب این پس نمونه ای از آیات کریمه قرآنی. تواضع همچنان که خودش میوه شیرین درخت معرفته، یعنی اگر انسان به معرفت رسید و به شناخت رسید، یک چنین میوه کام او رو شیرین خواهد کرد و کام دیگران رو هم در برخورد با او شیرین میکنه، همچنان که خودش میوه درخت معرفته، خود تواضع هم ثمرات شیرین فراوانی رو در زندگی انسان فراهم میکنه. یعنی انسان دائما از تواضع خودش میوه های دلپذیر و شیرینی رو به دست میاره که ما انشالله اینها رو باید فهرستش رو عرض کنیم. انسان متواضع چه شیرین کامی هایی خواهد داشت، چه لذت هایی از زندگی خودش خواهد بود، اون رو انشالله من در جلسه آینده عرض خواهم کرد.
کلیدهای خوشبختی،
کاری مشترک از رادیو معارف و سازمان ملی جوانان استان قم.
جوان، دلت پر امید و روحت پر نشاط. تا برنامه بعد کلیدهای خوشبختی، خدا نگهدار.
به پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه نیزت نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی، به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای.